به سادگی میتوان اشعار پیش از تحولات فکری او را از آن دست از اشعارش که پس از انقلاب روحی و فکری سروده است جدا کرد، چرا که به اعتقاد بیشتر منتقدان آثارش اشعار این دور از عمر او از نظر قدرت و عمق تأثیر و همچنین قوت معانی با اشعار گذشته او تفاوت بسیار دارد. او در دوران آغاز شاعری به شیوه استادان کهن و همچون فرخی و ناصر خسرو و دیگر شاعران متقدم شعر گفته است، اما پس از آن و در دوره دوم شاعری هم در شیوه سخن و هم در زبان و تفکر مبدع و مبتکر بوده است، تا بدانجا که برخی از شاعران پس از او همچون خاقانی، جامی و امیر خسرو دهلوی از او تقلید کرده اند. مضامین و تصویرهای بدیع، ترکیبهای تازه و خوشاهنگ از جمله خصوصیات بارز اشعار سنایی است که پس از او مورد توجه بیشتر شاعران و عارفان نامی ایران قرار گرفته است. سنایی را می توان مبدع شیوهی تازه در شاعری دانست، شیوهی که به تعبیر خاقانی شاعر پرآوازه قرن ششم هجری قمری شیوه زاهدانه است. سنایی در این گونه از اشعار خود به بیان معانی زهد و توحید و عرفان در قالب تعبیرات شاعرانه پرداخته است. توحید خدا، ستایش قرآن، توصیف پیامبر و تذکر و تأکید بیشتر بر آنچه مکارم اخلاق نامیده می شود، موضوع عمده اشعار زاهدانه سنایی است. سنایی در این گونه از اشعار خود با استفاده از نکته سنجی و ریزبینی دقیق خود معانی زیبایی را خلق کرده است که در نوع خود بی نظیر است. سنایی کسی است که از گمراهی و بی‌پروایی عامه دچار خشم و نفرت می‌شود و از عشرت‌جویی و سرگرمی‌های حقیر اهل زمانه خصوصاً درباریان شکایت می‌کند، اما او همه این گلایه‌ها را با زبانی زیبا و با تعبیراتی عارفانه و شیوا بیان می‌کند و به انسان‌ها گذر عمر را یادآور می‌شود. او به نقد مسائل سیاسی و اجتماعی عصر خود می پردازد و اندرز می دهد و تمام پستی و بلندی جامعه خود را بازگو می کند که در این عرصه به قول دکتر شفیعی کتکنی او شاعریست ممتاز که همتا ندارد، نه پیش از او نه پس از او. به میره حکیم از چنین زندگانی، که از این زندگانی چمردی بمانی. از این زندگی زندگانی نخیزد، که گرگ است و ناید ز گرگان جدایی. دوستان گرامی، گذرا بودن دنیا، ترک دنیا، لزوم اهمیت ندادن به متاع دنیا و ارزش والای انسانی از جمله مضامین جاری اشعار سنایی است. این دسته از اشعار سنایی که شامل تمام کتاب حدیقت الحقیقه و بخشی از دیوان اشعار اون می شود با نام زهدیات معروف است. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، محقق و اندیشمند معاصر، درباره این گونه اشعار سنایی معتقد است که حدیقت الحقیقت که به الهی نامه نیز معروف است، منظومه است 10,000 بیتی که موضوع آن توحید و عرفان و اخلاق است. سنایی در این کتاب هدف معینی را دنبال کرده است که این هدف همانا تعلیم مقاصد عرفانی است که وی این اهداف و افکار خود را به شیوه خیال انگیز و شاعرانه بیان کرده است. حدیقه را به تعبیری میتوان نوعی دایره المعارف عرفانی دانست که در قالب شعر تدوین شده است. صنایع یکی از بزرگترین استادان شعر زاهدانه است و به اعتقاد بسیاری از صنایع پژوهان شخصیت والای اصیل او را به عنوان انسانی بزرگ در این دسته از اشعار او می توان دید. در چنین اوقاتی صنایع این گونه شخصیتی پیدا می کند، یک شخصیت بزرگ دینی، مصلحی که خواهان اصلاح جامعه است، اصلاحی که از روح انسانی شروع می شود و در این دسته از اشعار صنایع در جایگاه مرشدی است که از تمامی قصورات و حقارتها پاک شده است. او در روح خود شعله عشق الهی را حمل می کند و دیگران را نیز بدان دعوت می نماید. صنایع با انتقاد از حقارت‌های انسان و حرص و آز حیوانی و بشری او می‌خواهد که انسان‌ها را به راهی که صحیح می‌پندارد رهنمون شود. صنایع در مدایحی که در چنین احوالاتی نوشته به عنوان یک شخصیت بسیار صمیمی و مهربان ممدوح خود را پند داده است. صنایع در سرودن اشعار با مضامینی که گفتیم مهارت بزرگی از خود نشان داده است. او موفق شده مسائل بسیار ظریف عرفانی و احساسات دینی را با بهترین و موجزترین بیانات و در عین حال همراه با احساس تفهیم کند، هرچند که در چنین احوالی گاه از کلمات نامناسب نیز استفاده کرده است. صنایع توانسته است موضوعات عرفانی را که تا آن زمان به وسیله خواجه عبدالله انصاری و کمی نیز ابو سعید ابوالخیر و احمد جام وارد شعر شده بود با مهارتی بی‌نظیر و به شکلی کاملا شاعرانه بیان کند. زیبایی چنین اشعاری با اشعار شاعران هم عصر و حتی بعد از او قابل قیاس نیست. در ادبیات ایران صنایع با حدیقه خود اولین شاعری است که موفق شده است در موضوعات عرفانی یک مثنوی بزرگ پدید آورد. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
همراهانی گرامی، اون چی که شنیده تکراری مشاهیر بود، همکنون نو آوری را میشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمزی قیایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سخت پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. همراهان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با یکی دیگر از برنامه‌های نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، استفاده از لیزر تپ سوزنی همراه با روان درمانی کوتاه مدت
در افسردگی بالینی برای اولین بار در جهان توسط محققان ایرانی مطرح شد. به گفته عضو هیئت علمی انجمن پزشکی لیزر ایران، لیزر تقریباً در تمام شاخه‌های علوم پزشکی استفاده می‌شود. لیزر تراپی یا لیزرهای کمتوان نیز در درمان‌های نورولوژیک، سایکولوژیک و رفع اختلالات خواب و افسردگی کاربرد دارد. طبق تاییدیه WHO، طب سوزنی را نیز میتوان با لیزر انجام داد که در درمان افسردگی ها همراه با دارودرمانی استفاده می شود. به گفته محقق این تر، با مطالعی که در خصوص مقایسه 4 روش درمانی ورزش، رژیم غذایی، لیزر طب سوزنی و لیزر در 4 گروه از افراد انجام شد، استفاده از لیزر در میان روش‌های دیگر نتیجه بهتری داشت. همچنین استفاده از لیزر برای افرادی که از سوزن یا عفونت می‌ترسند، می‌تواند روش درمانی مناسبی باشد. عزیزان، داروی ضد سرطان با فرمولاسیون جدید توسط محققان ایرانی به زودی وارد بازار می شود. به گفته پژوهشگر این طرح تحقیقی، بهره گیری از حامل‌های دارویی نانو ساختار میزان جذب دارو در سلول‌های سرطانی را افزایش می‌دهد. این تحقیقات بر سرطان ریه و برخی سرطان‌های زنان متمرکز شده، اما داروی تولید شده در درمان سرطان‌های دیگر هم مؤثر است. این داروی جدید مانع رشد سلول‌های سرطانی می‌شود. سیستم این دارو سرطان را کنترل می‌کند و باعث افزایش طول عمر بیماران می‌شود. حتی در مواردی که بیماری نیز پیشرفت کرده است، استفاده از آن نتایج خوبی دارد. با توجه به نتایج مثبت داروها روی نمونه‌های حیوانی، این تحقیقات روی نمونه‌های انسانی نیز توسعه داده شده و نتایج رضایت بخشی به دست آمده است. توسعه سیستم‌های دارورسان دو دارویی نیز از دیگر اقدامات این محققان است. در این روش درمان بر اثر تلفیق داروهای شیمیایی و گیاهی دنبال می‌شود تا عوارض داروهای شیمیایی کاهش و بهره‌وری در جذب افزایش یابد. دوستان گرامی، محققان ایرانی در طرح آزمایشگاهی امکان استفاده از نانو ذرات در سیمان برای بهبود خواص آن را مورد بررسی قرار دادند که موجب تقویت و همچنین کاهش مصرف سیمان می شود. در دهه‌های اخیر تولید و مصرف سیمان در کشورهای در حال توسعه به طور قابل توجهی افزایش یافته است. اگرچه سیمان یک محصول بسیار مهم برای توسعه اقتصادی است، اما مشکلات زیست محیطی ناشی از استفاده از آن موجب شده است بسیاری از محققان برای کاهش این مشکلات تلاش کنند. بله عزیزان، به گفته محققان این طرح، در پژوهش حاضر از 2 نوع نانو ذره برای بهبود خواص مکانیکی و ریز ساختار سیمان پورتلند و همچنین کاهش آلودگی زیست محیطی ناشی از تولید سیمان استفاده شده است. استفاده از سیمان اصلاح شده با نانو ذرات در تولید بتن طول عمر سازه‌های بتنی را افزایش می‌دهد و در نتیجه باعث کاهش مصرف و تقاضای سیمان و کاهش آلودگی زیست محیطی می‌شود. نتایج حاصل از آزمون‌های مکانیکی و بررسی ویژگی‌های نانو ساختاری نمونه‌ها نشان می‌دهد با افزودن توأم نانو ذرات به صورت جایگزین سیمان مصرفی، شاهد افزایش خصوصیات مکانیکی و بهبود ریز ساختار سیمان خواهیم بود. و ما عزیزان، محققان سوئدی به تازگی دریافتند که مکانیزمی در بدن وزن اضافی را ردیابی می کند و با ارسال سیگنالی به مغز به دنبال آن است که غذای دریافتی را کاهش دهد. این محققان یک سیستم تنظیم چربی در بدن را کشف کردند. این مکانیزم وزن اضافی بدن را مانند ترازو ردیابی می کند و به مغز سیگنالی می فرستد تا از دریافت مواد غذایی بکاهد. در صورت تایید این کشف، این نخستین مکانیسم تنظیم چربی بدن انسان خواهد بود که در 20 سال اخیر کشف می شود. به گفته رهبر این طرح تحقیقی، شواهدی درباره وجود یک ترازوی داخلی در بدن انسان یافته شده است. وزن بدن در اندام‌های پایینی ثبت می شود. حال اگر وزن افزایش یابد، سیگنالی به مغز فرستاده می شود تا دریافت غذا را کاهش دهد. این محققان به طور آزمایشی با نصب کپسول‌های اندازه‌گیری وزن در بدن حیوانات مختلف این موضوع را کشف کردند. پس از 2 هفته آزمایش، حیواناتی که اضافه وزن داشتند، غذای دریافتی خود و حجم چربی زیستی خود را کم کردند. همراه آن، نشانه‌هایی از افزایش تحمل گلوکز در بدن آنها نیز نمایان شد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار دادیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و گفتاری دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق پیروز و سربلند و موفق باشید. خدا نگهدار عزیزان.
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه نوآوری مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تکراری نمایش آماده پخش است، بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
از سرزمین نور. نوشته محمد رضا سرشار. راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. تهیه کننده عذرا وکیلی.
گاه آن بود تا پیامبر سخن اصلی خیش باز گوید، لیک باز آن بیم پیشین در دلش افتاده بود. اینان والا تبارترین و بلند جایگاه ترین خاندانهای عرب بودند، پس پذیرش یا رد دعوت او از سوی ایشان نزد دیگر طایفه های عرب بس معنی میافت. آنسان که شاعری درباره ایشان گفته بود: چون خدای خواهد که دولتی پدید آرد، از بهر آن چون این کسان در وجود آیند. اینان کشته خدایند نه کشته مردم. از این رو اینان اگر رد دعوت او می کردند، کارش با دیگر قبیله ها بس دشوار می گشت. چه آن قبیله ها چشم سوی قریش و فرزندان هاشم داشتند که چه می کنند تا ایشان نیز همان کنند. پیامبر تا از آن بیش این بیم را مجال پیش روی ندهد، بر پای ایستاد و با صدایی گیرا سخن گفتن آغازید. نخست آفریدگار بزرگ را سپاس میگویم که ستوده است و از او یاری میجویم و گواهی میدهم که پروردگاری جز او نیست. او یگانه است و شریکی ندارد. ای خیشان من، آگاه باشید که من نیکخواه شمایم و در سر جز اندیشه نیکبختیتان ندارم. به خدا سوگند که من پیامبر اویم که بر شما و جمله مردمان برانگیخته شدند. به خدا سوگند که میرید چنان که میخسبید و برانگیخته شوید چنان که از خفت برمیخیزید و حساب کرده شوید. به درستی که بهشت و دوزخ هست و جاودانه است. فرزندان عبدالمطلب، جبرئیل فرود آمد و از جانب خدای مرا گفت تا بستگان نزدیک خیش سوی پروردگارشان خوانم و از نافرمانی او بیم دهم. به خدا سوگند که من جوانمردی از عرب سراغ ندارم که بهتر از آنچه که من از بحر شما آوردم قوم خیش را آورده باشم. بولهب سخن پیامبر برید و به تمسخر گفت:
ما سخت مشتاق و بیتاب دریافت آن هدیه نابیم ای پسر برادر.
پیامبر بی توجه به او افزود: من شما را نیکبختی این جهان و جهان دیگر آوردم. من به دو سخنتان می خوانم که بر زبان سبک و در عمل سنگین است. با گفتن این دو بر عرب و غیر آن سروری یابی و مردمان رام شما گردند. هم با این دو سخن از دوزخ رهایی یابی و به بهشت اندر شوی. بولهب با همان لحن پیشین خیش گفت:
ما را آن دو کلام شگفت جادویی نمی آموزی ای برادرزاده؟
پیامبر بی نمودار ساختن رنجش خیش گفت: گواهی بر این که آفریدگاری جز پروردگار یکتا نیست و من فرستاده اویم. پس پیشتر تا بولهب مجال سبکسری دیگر یابد افسود: اینک از شما کدام یک در این کار مرا یاری می کند تا برادر من و جانشین من و نمایندم در میان شما پس از من باشد؟ پیامبر با گفتن این سخنان لب از گفت فرو بست و خویشاوندان را نگریست. در آهنگ کلامش درستی و راستی بود که بر سخت ترین دلها اثر می گذاشت. لیک از آن میان تنها صدا از بولهب برخاست و باقی چون آذرخش زدگان بر جای خیش خشکیده بودن.
تو خیشتن را برگزیده خدای میخوانی و یاری از ما میجویی؟
نه آیا پیشتر پیامبر خود نیز همین گونه اندیشیده بود که ایشان کسانی نیستند که آیین خدای پذیرند؟ لیک او کار دشوار خیش آغاز کرده بود، پس بایست تا انتهای آن پیش می رفت. از آنان یک تن حتی دعوت پیامبر پاسخ نگفت. چون این دیدم، من که از جمله ایشان کم سالتر و به جسه کوچکتر بودم، پای پیش نهادم و گفتم: ای فرستاده خدای، از ایشان اگر کس سخن نگوید من به تو گرویدم و در این کار یاوریت کنم. بولهب به تمسخر گفت:
تو را همین پسرک بس، با همو کار خیش پیش ببر.
پیامبر دست بر دوشم نهاد و گفت: بنشین. پس دوم بار دعوت خیش باز گفت، باز هیچ کس او را پاسخی نداد. دیگر بار از جای برخواستم و گفتم: من مهیای پشتیبانی تو هم ای فرستاده خدا. پیامبر فرمود: بنشین. آنگاه سوم بار دعوت خیش بر زبان راند، باز او را به کلامی حتی پاسخی نگفتند. پس من نیز سوم بار از جای برخاستم و سخن پیشین باز گفتم. پیامبر این بار دست بر پشت گردن من نهاد و گفت: پس این است برادر من و جانشین من و نماینده من در میان شما. از وی سخن شنوید و آنچه گوید بپذیرید. خیشان خندیدند و بولهب پدرم را گفت:
شنیدی ای برادر؟ برادرزاده تو را فرمان داد که از پسرت سخن شنوی و پیروی او کنی. فرمان روایی فرزندت بر تو فرخنده با.
پیامبر افسرده بر جای ماند و هیچ نگفت. پس همه در گرفت و یکی پس از یکی از جای برخواستند، تا در این حال بو طالب دلجو پیامبر را گفت:
پسرم، تو پیام پروردگار خیش رسانیدی و ما نیز شنیدیم. اینک مجالی تا در آن بنگری.
بولهب اما با شنیدن این سخن صدا فراز ساخت:
ای فرزندان عبدالمطلب، زود باشد تا این خیشتان با این کارش شما را سخت به دشواری افکند. پس پند من بشوید و زودتر تا دیگران از او پیشی گیرند خود از کار بی پیش گیرید، چون روز هر دو سوی این کار بر زیان شما باشد. چه؟ به یاری او اگر برخیزید کشته شوید و رهایش اگر سازید تا آنچه خواهند بابی کنند خار گردید.
بوطالب نیز صدای لرزان خیش چندان که جمله شنوند فراز ساخت و گفت:
ای ننگ خاندان، به خدای کعبه سوگند که ما مهیای یاری اوییم و تا به آخر نیز یاور او باشیم.
پس پیامبر را گفت:
ای پسر برادرم، هرگاه عزم فراخوانی کسان سوی خدایت کردی ما را آگهی ده تا سلاح برگیریم و با تو همراه شویم.
پس یک یک از اتاق به در شدند و راه سراهای خیش در پیش گرفتند. چون جمله ایشان برفتند، پیامبر نیز دست علی در دست راهی محله ابته شد. لیک هنوز در کوچه چند گام پیش نرفته بود که صدایی شنید:
ای پسرمو، لختی برنگ کن.
پیامبر و علی روی گردانیدند. پسر عموی میان سالشان عبیده حارث بود. سپیده چند بیش نبود که سر زده بود و خورشید نیز در کار سر برآوردن از افق خاور بود و مردم نرم نرم در کار از سرگیری روزی نو بودند که ناگاه این ندای هشدار دهنده برخاست. پس در آن سکوت سسکی آور بامدادی صدا در آن دره سنگستان پیچید و در هر سو به کوها خورد و چند بار تکرار شد. راه زنان آیا به شهر یورش آورده بودند؟ دور نمی نمود چه ایشان را رسم این بود که چون عزم غارتی بزرگ داشتند در این ساعت از روز بر مردم میتاختند. آری یقین که غارتیان بودند. چه این کلام با این بانگ بلند در این ساعت از بامداد جزین از هیچ آگهی نمیداد. برخیزید ای خواب رو بودگان غرقه غفلت، که دشمن بس نزدیک به شماست. این نه کلامی ساده بود تا بتوان از کنارش گذشت و به آن بها نداد. پس مردمان کنجکاو بیم زده، یا برخی کنجکاو و هم هراسان رنگ از رخسار پریده، هر آن کار که در دست داشتند فرو نهادند و در جستجوی صدا سر به هر جانب چرخانیدند. فریاد از جانب صفا بود، جانگاهی بلند بر کوه بوقبیس، دیده‌ور بر مکه و کعبه، همانجا که بت مجاول الریح نیز در آن بود. صدایی رسا و شفاف با جوهره بلند که با هر موجش باری از پاکی و راستی و مهر پدرانه هم بود. لیک این صدا از که بود؟ کدام این کس بود که به دلسوزی قوم و در اندیشه رهایی ایشان از خطری بزرگ و نزدیک این ساعت بامداد بر آن بلندی فراز شده بود و انسان بیناک و از بن دل به بیداری و هوشیاریشان میخواد؟ اینک اما گاه درنگ بر این نکه نبود، مجال تنگ بود و شاید که دیر میشد. ای خاندان غالب برخیزید، ای خاندان لعی برخیزید، ای خاندان مره برخیزید، ای خاندان کلاب برخیزید، ای جمله قریش برخیزید. صدا از محمد عبدالله بود، راستگوترین و درست کردارترین مرد در شهر، آنکه خوشنامترین و هم با وفاترین کسان در مکه بود.
امین است.
آری
شتاب کنید. راست میگه.
امین است.
بیایید بیایید.
امین است. شتاب کنید.
امین است.
بیایید بیایید.
امین است. شتاب کنید.
یارانی همراه، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک میشویم. در این لحظه تکراری حکایتی آیه ها رو میشنوید.
حکایات آیه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در برنامه حکایات آیات در خدمت شما هستیم که امید است مورد استفادتان قرار بگیرد. یاران همراه، این برنامه به شأن نزول آیه های 9 تا 11 سوره جمعه می پردازد. با ما همراه باشید. ابو عبدالله مصعب بن عمیر از اولین جوانانی بود که به اسلام گروید. مصعب که در یک خانواده مرفه یا به اصطلاح بای پرورش یافته بود، در ابتدا اسلام خیش را از خانواده‌اش پنهان می‌کرد، اما خیلی زود آنها متوجه تغییر آیین دینی او شده و زندانیش کردند. حبس او فایده نداشت و او دست از دین خود بر نداشت و همین پایداری و استقامتش منجر به رهایی‌اش شد. مصعب از زمره کسانی است که به همراه جعفر ابن ابی طالب به حبشه مهاجرت کرد و در این سفر یار و مشاور جعفر بود و با علاقه خاص تعالیم اسلامی و به خصوص قرائت قرآن را فرا گرفت و از مدرسین قرآن گردید. در سال 12 بعثت تعداد از تازه مسلمانان مدینه نامه برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرستادند و تقاضا کردند که فردی را برای آنها اعزام کند تا احکام دین و قرآن را به آنها بیاموزد. حضرت نیز مصعب بن عمیر را که جوانی کم سن و سال و از حافظان و قاریان قرآن بود انتخاب نمود و به مدینه روانه کرد. این جوانی با ایمان و با نیت خالص و با تدبیر مأموریت خود را به خوبی انجام داد. طولی نکشید که بسیاری از مردم مدینه به خصوص نسل جوان دعوت او را پذیرفتند و مسلمان شدند، به طوری که سال بعد مصعب بن عمیر به همراه 70 نفر از مسلمانان افس و خزرج جهت به جا آوردن مراسم حج و نیز دیدار با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از مدینه بیرون آمد. او پس از ورود به مکه مخفیانه به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید و خبر اسلام مردم مدینه را به اطلاع آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم رسانید. پیش از هجرت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم تازه مسلمانان مدینه با یکدیگر به گفتگو نشستند. یکی از آنان گفت یهودیان در روز شنبه جمع می شوند و از ضمن دیدار جمعی و گفتگو مسائل دینی خودشان را مطرح می کنند. مسیحیان نیز روز یک شنبه را روز جمع شدن خود قرار دادند. خوب است ما هم روز برای خود قرار دهیم که جمع بشویم و ذکر خدا گوییم. همه از این پیشنهاد استقبال کردند و در نتیجه روز قبل از شنبه را که یوم العروه نام داشت برای این هدف برگزیدند. این روز با برپایی نماز جماعت و جمع شدن مردم جمعه نامیده شد. کمی بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با ارسال نامه به مصعب از وی خواست که تا نماز جمعه را در مدینه برپا کرده و مردم را به انجام این عبادت سیاسی و اجتماعی دعوت نماید. ترجمه متن نامه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از این قرار است: همچنانی که میبینی یهودیان در روز شنبه تظاهر به زبور میکنند. ظهر روزهای جمعه شما نیز زنان و فرزندانتان را جمع کنید و با خواندن دو رکعت نماز به خدا تقرب جویید. بدین سان اولین نماز جمعه به امامت مصعب در مدینه اقامه شد و وی نه فقط به عنوان سفیر سیاسی و مبلغ اسلام بلکه به عنوان امام جمعه نیز مأموریت خود را ادامه داد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روز دوشنبه 12 ربیع الاول به منطقه قبا در چند کیلومتری مدینه رسیدند. مسلمانان که مشتاقانه منتظر رسیدن پیامبر به شهر مدینه بودند، با استقبال آن حضرت آمده بودند و پیامبر در همین منطقه ماند تا حضرت علی علیه السلام و همراهانش به آن حضرت ملحق شوند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پس از ورود به روستای قبا فرمان به شکستن بت‌ها داد. مردم قبا نیز اطاعت کردند و بت‌ها را پس از شکستن در آتش سوزاندند. همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم تصمیم گرفت تا بنای در آن منطقه ایجاد کند تا عبادتگاه مسلمانان گردد. محل آرام برای تجمع روح‌های بلند و نیروهای معنوی مسلمانان. بدین ترتیب نخستین مسجد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با اصحابش در آن اقامه جماعت کردن ساخته شد و به مسجد قبا مشهور گردید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با آمدن حضرت علی علیه السلام و دیگر همراهان در صبح روز جمعه به سوی مدینه حرکت کردند. ظهر همان روز به محله طایفه بن سالم رسیدند و مراسم نماز جمعه را در آنجا برپا نمودند و این اولین نماز جمعه بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در اسلام به جا آورد.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره. او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن،
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
إنه لقرآن كريم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
دوستان شنونده، شما برنامه حکایات آیات را از صدای خراسان میشنوید. سال مردم مدینه گرفتار خوشسالی و گرانی شدند. یکی از عاملهای این سختی و فشار اقتصادی کمبود کالا و مواد غذایی بود. مردم شهر منتظر کاروانهای تجاری بودند. ظهر جمعه بود و مردم برای نماز جمعه در مسجد جمع شده بودند و به خطبه های پیامبر گوش فرا می دادند. در همین زمان کاروان دهیت الکلبی تاجر بزرگ حجاز به میدان شهر وارد شد. او مانند همیشه برای خبر دادن به مردم و تبر زدن و نواختن نی می پرداخت. کسانی که برای رسیدن کاروان و دستیابی به کالا و دیگر نیازمندی ها روز شماری می کردن، با شنیدن این صدا از آمدن کاروان با خبر شدند و فکر کردند اگر بخواهند پس از اتمام نماز کالاها را خریداری کنند از قافله عقیم میمانند و زیان خواهند دید. بنابراین گروه گروه از صف نماز جمعه برخواستند و از اطراف پیامبر متفرخ شدند و دور گردیدند و پراکنده شدند و تنها 12 مرد و یک زن در مسجد باقی ماندند و بقیه به سوی کاروان تجارتی شتافتند و مسجد خالی شد. ترک صفوف نماز جمعه و خاطر رسیدن کاروان تجاری می توانست برای مسلمانان گران تمام بشود و عذاب دردناک برای آنان نازل کند. چنانکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند خداوند به مسجد و نماز جمعه توجه خاصی دارد و اگر این 8 نفر نیز می رفتند هر آینه مدینه با اهل آن گرفتار عذاب می شدند و در آتش می سوختن. اما خداوند متعال فقط به هشدار و نصیحت در این مرحله قناعت می کند و با نزول آیه های 9 تا 11 سوره جمعه اهمیت نماز جمعه را به مسلمانان گوشزد کرده و می فرماید:
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که برای نماز روز جمعه از آن گفته شود، به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید که این برای شما بهتر است اگر می دانستید. و هنگامی که نماز پایان گرفت، شما آزادید، در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بطلبید و خدا را بسیار یاد کنید، شاید رستگار شوید. هنگامی که آنها تجارت یا سرگرمی و لهوی را ببینند، پراکنده می شوند و به سوی آن می روند و تو را ایستاده به حال خود رها می کنند. بگو، آنچه نزد خداست بهتر از لهو و تجارت است و خداوند بهترین روزی دهندگان است.
نماز جمعه قبل از هر چیز یک عبادت بزرگ دست جمعی است و اثر عمومی عبادت را که تکلیف روح و جان و شستن دل از آلودگی های گناه و زدودن زنگار معصیت از قلب می باشد را در بر دارد. اما از نظر اجتماعی و سیاسی یک کنگره عظیم هفتگی است که بعد از کنگره سالانه حج بزرگترین کنگره اسلامی به شمار می رود و به همین دلیل در روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که جمعه حج کسانی است که قادر به شرکت در مراسم حج نیستند. همراهان گرامی، وقتی برنامه به پایان رسید، با آرزوی اینکه خداوند متعال به ما توفیق شرکت در نماز جمعه و بهره‌مندی از برکات آن را دهد، همه شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.
دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همینجا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو و پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یک تومه سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. Yeah.
که روزها در تلألو آفتاب گم می شود.